سلام، روز همیتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتوار ما در یک ساعت دیگر با شما خواهیم بود. برای سومین سه‌شنبه پی هم کابل باز هم شاهد حملات گروهی طالبان مسلح بود. حملات آنها در کابل با کشته شدن 4 انتحار کننده با پایان رسید. امین موضوع در صدر مطالب خبری ما. در نیمه دوم هم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که احمد هنایش پیشکش میکند.
مقام های امنیتی کابل می گویند که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در نزدیکی ریاست جمهوری پایان یافته است. با اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندهار 9 غیر نظامی و شمول زنان و اطفال کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفتند که باز شدن دفتر طالبان در قطر یک گام مهم به سوی برقراری صلح پایدار در افغانستان است. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که در حدود 50 تن در حملات مرگبار در عراق کشته شدند. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی کابل می گویند که درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی در نزدیکی ریاست جمهوری پایان یافته است. وزارت دفاع افغانستان می گوید که 4 انتحار کننده سوار بر یک موتر با استفاده از اسناد جعلی بر دفتر خارجی ها در هتل آریانا در نزدیک ارگ حمله کردند. دفتر مطبوعاتی این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که در این حادثه به افراد ملکی آسیبی نرسیده است. به نقل اعلامیه، یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاریش را در محل منفجر ساخته و متبقی 3 مهاجم دیگر در جریان درگیری با نیروهای امنیتی افغان از پا درآورده شدند. جنرال ایوب سالنگی، قمندان امنیتی کابل، میگوید اکنون آرامش در ساحه برگشته است.
حادثه‌ای که صبح امروز رخ داد، یک موتور لند کروزر با استفاده از اسناد جعلی خود رسانده بود. از اثر مقاومت پیره‌دارای محل 2-3 نفر مهاجمین که میباشند کشته میشد. فعلا در ساحه خیریتی است.
مسئولیت این حملات را طالبان به عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، از یک محل نامعلوم در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این حمله تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی وارد کردند. در این حال مقام های ریاست جمهوری افغانستان میگویند که یک مقدار مواد انفجاری مهاجم در محل باقی مانده و نیروهای امنیتی به زودی این مواد را منفجر میسازند. با اثر انفجار ماین کنار جاده در ولایت قندهار 9 غیر نظامی به شمول زنان و اطفال کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. جنرال عبدالرزاق، قمندان امنی ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز در ولسوالی خاکریز قندهار رخ داده است. به گفته منبع، قربانیان این حادثه 8 زن و 1 طفلند. قمندان امنیتی قندهار گفت که این حادثه زمانی رخ داد که موتر نو تونس شخصی از ولسوالی خاکریز به طرف ولسوالی ژیری در حرکت بود. مسئولیت این حادثه را تا اکنون کسی به عهده نگرفتند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که بعد از افتتاح دفتر قطر توسط طالبان، واشنگتن با رئیس جمهور افغانستان از نزدیک کار میکند. جان کری در صحبت با خبرنگاران دیروز در دهلی جدید گفت که این یک کار درست و لازمی است. اما کری افزود که هنوز هیچ مذاکره با نمایندگان طالبان در قطر انجام نشده است. در این حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که نشانه های امیدوار کننده در مورد گفتگوها دیده می شوند. وزیر خارجه آمریکا همچنین دیروز با رهبران هندی صحبت کرد تا نگرانی های آنان را در مورد خروج پلان شده نیروهای خارجی از افغانستان رفع کند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است که شیوه افتتاح دفتر طالبان در قطر واشنگتن را سخت عصبانی ساخت. جیمز دان بینز این سخن را بعد از ملاقات خود با رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان همچنین افزود که ملاقاتش با رئیس جمهور کرزی بسیار مثبت بود. با اساس گزارشات، دابنز گفت که استفاده از لقب امارت اسلامی، سمبول‌ها، نشانه‌ها و شیوه‌های نامگذاری دفتر طالبان با آنچه که قبلا وعده داده شده بود همخوانی نداشت. در یک خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی با تاکید گفته که پروسه صلح باید تحت رهبری افغانها باشد و وسیله اهداف خارجی ها قرار نگیرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفتند که باز شدن دفتر طالبان در قطر یک گام مهم به سوی برقراری صلح پایدار در افغانستان است. با گزارش خبرگزاری دی پی آی آلمان، وزیران خارجه اتحادیه اروپا اما گفتند که مشکلات زیادی بر سر راه موجودند. آنان از همه نیروهای سیاسی در افغانستان خواستند تا از پروسه صلح در افغانستان حمایت کنند. به اساس گزارش، آنان از کشورهای همسایه افغانستان هم خواستند تا از نفوذشان بر طرفهای دخیل در منازع افغانستان استفاده کنند و آنها را به انجام گفتگوهای صلح وادار سازند. کاترین شتاون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در روز گفت: می‌خواهیم در این وقت بسیار حساس درباره آینده افغانستان سطح هماهنگی میان اعضای اتحادیه اروپا و جامعه جهانی به شمول ناتو را افزایش بدهیم. ظرف چند ماه آینده این مسئله یک اولویت بزرگ خواهد بود و مشترکاً کار می‌کنیم تا این اطمینان حاصل شود که انتخابات افغانستان شفاف و همه‌شمول باشد و همچنین تلاش می‌کنیم تا عناصر کلیدی همکاری درازمدت خود را در آینده عملی کنیم. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. حدود 50 تن در حملات مرگبار در عراق کشته شدند. بغداد بیشتر انفجارها را شاهد بود و 10 بم که در موترها جاسازی شده بودند پایتخت عراق را تکان داد. در نتیجه این رویدادها حداقل 39 تن کشته شدند. سایر شهرها به شمول مناطق شیعه‌نشین هم شاهد انفجارهای مرگباری بودند. 5 تن زمانی در شهر موصل کشته شدند که یک بم در بیرون چایخانه در شهر موصل منفجر شد. مقامات عراقی میگویند از آغاز ماه اپریل تا اکنون بیش از 2000 تن در نتیجه خشونت‌های اخیر کشته شدند. تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان بحران سوریه ادامه دارد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، به عربستان سعودی سفر کرده تا در مورد این مسئله با مقامات ارشد آن کشور گفتگو کند. عربستان سعودی از مهمترین حامیان مخالفین سوریه به حساب می‌آید. ایالات متحده آمریکا پیش از این توافق کرده بود تا برای شورشیان سوریه کمک‌های تسلیحاتی را فراهم کند. در این میان در ژنو مقامات ارشد آمریکایی و روسیه دیدار کردند تا در مورد کنفرانس صلح سوریه گفتگو کنند. از جانب دیگر صدر اعظم سوریه گفته که تصمیم آمریکا و متحدین این کشور برای کمک نظامی با مخالفین رژیم بشار الاسد تلاش‌ها را برای مذاکرات را مانع می‌شود و خشونت‌ها را دنبالت‌دار می‌سازد. ولید المعلم درست پیش از نشست مقامات آمریکایی و 10 کشور دیگر در قطر که روی مصالحه‌سازی شورشیان سوریه توافق کردند صورت گرفت. وزیر خارجه سوریه گفته که مقامات همین 11 کشور که در قطر با هم ملاقات کردند مسئول خونریزی ها در سوریه هستند. رئیس جمهور آمریکا میگوید واشنگتن از تمام راه‌های قانونی موجود استفاده میکند تا وادار تا داوارد سنودن قراردادی استخباراتی را دستگیر کند. باراک اوباما در صحبت با خبرنگاران گفت دیروز واشنگتن یک جا با چندین کشور دیگر کار میکنند تا اطمینان حاصل شود که حاکمیت قانون تطبیق شود. سنودن هنگ کنگ را روز یکشنبه ترک کرده و گمان می‌رود که برای آخرین بار در یک محل ترانزیت در میدان هوایی مسکو دیده شده است. مقام‌های آمریکایی تلاش دارند تا مسکو را ترغیب کنند که سنودن را اخراج کند. و خبر آخرین که تلویزیون الجزیره می‌گوید که امیر قطر قدرت را به ولیعهد خود شیخ تمیم 33 ساله می سپارد. شیخ محمد بن خلیفه الثانی امیر قطر اکنون 61 سال عمر دارد و در سال 1995 میلادی قدرت را در دست گرفته بود. اما انتظار نمی رود که تغییر رهبری سیاست های قطر را هم تغییر بدهد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از احمد حنای شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه برنامه خبری حاضر از رادیو آزادی از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. حملات گروهی در کابل با کشته شدن 4 انتحار کننده به پایان رسید. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید پیشرفت‌های صلح افغانستان با تعهد طالبان برای شرکت در مذاکرات ارتباط دارد. استفاده از منابع طبیعی و برقراری صلح در افغانستان اردو با هم از سوی سازمان ملل متحد مرتبط خوانده شدند. در ادامه امین برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های زن و زندگی و اس ام اس 818 نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حملات گروهی طالبان در کابل با کشته شدن 4 انتحار کننده به پایان رسیده. مقامات میگویند حمله کننده ها میخواستند تا بالای یک دفتر نیروهای بین المللی هجوم ببرند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقدار مواد منفجره در محل رویداد باقی مانده و آنها برای خنثی کردن این مواد تلاش دارند. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش میدهد.
در یک ماه گذشته این سومین بار است که کابل هدف حملات گروهی و انفجاری طالبان مسلح قرار می گیرد. مقامات امنیتی می گویند که 4 حمله کننده انتحاری صبح روز سه‌شنبه بر یک دفتر خارجی ها در هتل آریانا در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند. وزارت دفاع افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که در این رویداد هر 4 فرد حمله کننده کشته شده و به افراد ملکی آسیب نرسیده است. جنرال ایوب سالنگی، قمندان امنیه کابل، در محل رویداد به خبرنگاران چنین گفت:
حادثه‌ای که صبح امروز رخ داد، یک موترک لند کروزر با استفاده از اسناد جعلی خود رسانده بود، از اثر مقاومت پیره‌دارای محل 2-3 نفر مهاجمین که می باشد کشته می شود. فعلا در ساحه خیریتی است.
مهاجمان صبح روز سه‌شنبه در حال در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری حمله کردند که روز گذشته نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان از قطر عازم کابل شد. به اساس گزارش‌ها قرار بود امروز سه‌شنبه رئیس جمهور کرزی در یک نشست مطبوعاتی اشتراک کند، اما با وقوع این حادثه این نشست به تعویق افتاده است. گزارش‌ها می‌رسانند که همکنون نیز در ساحه یک مقدار از مواد منفجره باقی مانده و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا آن را منفجر بسازند. در این حال جنرال داوود امین، معاون قمندانی امنیه کابل، به نقل از محافظان امنیتی در محل رویداد به رادیو آزادی میگوید:
نظر دمی گفته گارد که به هیچ مسئولیت دارد. وقتی که 2 موتر زره برنج سرمایی و سفید جمعین موتر سرمایی زی چک میشه با مو لباس خارجی که داشتن و در نظر دا گفته امی گارد اینا چک میشن، اجازه داده میشه، تقریبا 30-40 متر پیش میرن، موتر دوی میشه، مشکوک میشن، دیره توقف میتن ترش. به مو وقتی که از یا پاسپورت شروع میکنن، گارده ایرا پایین میشن، فایرهای منفرد شروع میکنن.
سه‌شنبه گذشته نیز انفجار در نزدیک ساختمان حقوق بشر در غرب کابل رخ داد. پیش از این انفجار دیگر در مقابل ساختمان ستر محکمه به وقوع پیوست که در آن به تعداد 17 غیر نظامی کشته و 39 تن دیگر زخم برداشتند. این رویدادها در حال رخ می‌دهند که اخیراً دفتر برای طالبان در قطر به هدف گفتگوی صلح گشایش یافته است. برخی از کارشناسان افغان می‌گویند که یکی از عوامل افزایش این گونه حملات در شهرهای بزرگ کشور ضعف نهادهای کشفی در کشور می باشد، اما مسئولان نهادهای امنیتی در کشور این مسئله را نمی پذیرند.
شنیدین که کابل باز هم شاهد حملات گروهی طالبان بود. مقامات افغان تایید کردند که با کشته شدن 4 انتحار کننده حملات امروز در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به پایان رسیده است. در این حال وزارت دفاع افغانستان گفته که مقدار مواد منفجره در محل رویداد باقی مانده و آنها برای منفجر ساختن و یا هم خنسا کردن همین مواد تلاش دارند. بر اساس گزارش ها ساعت 6:30 دقیقه صبح امروز گروهی از حمله کننده ها بر دروازه شرقی ارگ ریاست جمهوری حمله کردند. امروز سومین سه‌شنبه بود که کابل شاهد چنین رویدادها بود. سه‌شنبه نخست حمله بر ستر محکمه افغانستان، سه‌شنبه بعدی در نزدیکی دفتر حقوق بشر در منطقه کارتیس کابل، و امروز حملات گروهی بر ارگ ریاست جمهوری و نزدیکی مقر CIA یا اداره استخبارات مرکزی آمریکا در کابل. طالبان مسلح مسئولیت حمله امروز در کابل را به عهده گرفتند. این رویداد در نزدیکی محل رخ داده که دیروز نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در آنجا با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد. در این دیدار بحث روی مذاکرات صلح و دفتر طالبان در قطر مطرح بود. نماینده خاص آمریکا میگوید پیشرفت‌های صلح افغانستان با تعهد طالبان برای شرکت در مذاکرات ارتباط دارد. جیمز دابنز همچنان گشایش دفتر طالبان در قطر را در یک مراسم خاص تلاش از جانب طالبان خوانده که هدف آن پیشرفت‌ها در عرصه تبلیغاتی بوده است. در این میان وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن در مورد گفتگوهای صلح با رئیس جمهور کرزی از نزدیک کار میکند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده آمریکا هنوز هم امیدوار است که به گفتگوهای صلح با طالبان دست یابد و مقامهای افغان هم حاضر به انجام گفتگوها شوند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این سخن را دیروز در واشنگتن گفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، پاتریک ونترل به خبرنگاران گفت که نشانه‌های امیدوارکننده در مورد گفتگوها موجود است. ونترل افزود تلاش میکنیم تا این گفتگوها را دوباره سربرا کنیم. بر اساس گزارش هنوز تاریخ دقیق برای انجام گفتگوها تعیین نشده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جیمز دابینز، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، هنوز با نمایندگان طالبان ملاقات نکرده است. دابینز با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل ملاقات کرد و سپس به خبرنگاران گفت که ملاقاتشان بسیار مثبت بود. اما دابینز افزود که واشنگتن در مورد نحوه افتتاح دفتر قطر توسط طالبان سخت عصبانی شد. به اساس گزارش‌ها دابینز گفت که استفاده از لقب امارت اسلامی، سمبول‌ها، نشانه‌ها و شیوه نامگذاری با آنچه که پیش از آن وعده داده شده بود همخوانی نداشت. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با برافراشته شدن بیرق سفید طالبان و نامگذاری دفترشان به نام دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان و شدت اعتراض کرد و گفت که حکومتش در گفتگوهای صلح در قطر اشتراک نمی کند. به اساس گزارش، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت که عکس العمل حکومت افغانستان کاملا قابل پیش بینی و قابل توجیه بود. دابینز افزوده است که در برابر این اقدام اعتراض کردند و در تماس به حکومت قطر گفتند که اقدامهای اصلاحی باید روی دست گرفته شود که به گفته او چنین هم شد. حکومت افغانستان میگوید که به پروسه صلح متعهد است، اما اصرار دارد که از دفتر طالبان در قطر باید فقط برای انجام مذاکرات مستقیم با مذاکره کنندگان حکومت افغانستان استفاده شود. در این حال وزیر خارجه آمریکا میگوید بعد از آن که طالبان دفتر سیاسیشان را در قطر گشودند، واشنگتن با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از نزدیک کار میکند. جان کری در صحبت با خبرنگاران دیروز در دهلی جدید گفت که انجام این کار کاملا مناسب و لازمی است. ما با رئیس جمهور کرزی بسیار از نزدیک کار میکنیم، چون این کاملا مناسب و لازمی است. ما در مورد افغانستان گفتگو میکنیم و او رئیس جمهور افغانستان است. از این رو این یک پروسه برهبری افغان هاست و این چنان یک پروسه است که فقط تحت شرایط مشخص مذاکره می کند. چون که هنوز شرایط عملی نشده، از این رو هنوز مذاکره صورت نگرفته. کری با رهبران هند هم دیروز صحبت کرد تا به نگرانی های آنان در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان رسیدگی کند. قرار است نیروهای بین المللی تحت امر ناتو در پایان سال 2014 میلادی از افغانستان بیرون شوند. در این حال یک سخنگوی طالبان در قطر گفته است که آنان موقفشان را در مورد بیرق و نام رسمی دفترشان تغییر ندادند. پیش از این خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده بود که سهیل شاهین یک نماینده طالبان در قطر گفته که طالبان به پایین نگه داشتن بیرقشان در دفتر قطر تمایل نشان دادند. اما شاهین دیروز در یک اعلامیه این گزارش ها را بی اساس و ساختگی عنوان کرد.
از اظهارات تازه مقامات ارشد آمریکایی در مورد گشایش دفتر طالبان و همچنان تلاش‌های صلح در افغانستان شنیدین. تا حالا گزارش‌های زیاد در مورد اظهارات مقامات آمریکایی و افغان درباره دفتر قطر نشر شدند. اما افغان‌ها به چی باور هستند؟ نظریات شما را از باشنده‌های کابل را بشنویم.
از پیام‌های شما
میر عبدالله وی هیچ راضی نیستم برای دیگه کدام دست آورده نه شورای عالی صلح داشته و نه مذاکره کلم در قطر میشه. همی عضو شورای عالی صلح هیچ دست آورده نداره و من هیچ راضی نیستم که به قطر بره و در اوج مذاکره انجام بده، برای دیگه او هم امتو که ای دست آورده نداره او هم دست آورده نمیداشته باشه.
اینجان محمد عمر، یک عضو شورای عالی صلح باید اشتراک کنه که سرنوشت مملکت ما مردم ما تعیین شه، به خاطر که همه تشنه صلح می باشن. مردم ما در چند سال جزر کشیدن، زجر کشیدن، و میخوان که یک نماینده باید از اونجا اشتراک کنه، از حقوق مردم دفاع کنه.
اسم من محمد امین. از این مذاکرات در افغانستان بسیار زیاد صورت گرفته، ایرم یک فال نگ میگیریم برای مردم افغانستان، برای ملت افغانستان. عضو عالی شورای صلح رفتنشون به قطر انشالله که یک فال نگ است، برن خوبتر است. خاطر از این میگیم که اگر جناهای مخالف، اگر طالبا هستن، اگر گروه حزب اسلامی است، یک کتله بزرگ جامعه ما را به اون طرف آزرده خاطر میبینیم. اونا اگر توانمندی خود ببینن که با اینا آشتی بکنن و سرانجام باعث یک ایجاد یک سیستم جدید در افغانستان شوند.
نظریات موافق و مخالف تعداد از شهریان کابل را در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر و همچنان تلاش های صلح شنیدین. در رسانه ها هم همین موضوع خیلی در این روزها داغ است. در روزنامه های امروز کابل مقاله ها و مطالب زیادی در این مورد به چشم می خورند. بیشتر از ویدا برکی بشنویم.
مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ روز سه شنبه در کابل مجدداً به موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر و روند صلح اختصاص یافته است. روزنامه ویسا در صفحه نخستش به نقل از مقامات پاکستانی می نویسد که گفتند ملا برادر خود نمی خواهد تا به افغانستان برود. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از ملا برادر نوشته که از زندان پاکستان برای صلح کارهای زیادی را انجام دادن می تواند. این روزنامه نوشته که ملا برادر نه تنها مصروف گفتگوها با رهبران طالب است، بلکه از چند ماه بدین طرف با نمایندگان افغان و آمریکایی هم در تماس است. در همین حال روزنامه ویسا واکنش حکومت افغانستان را نیز گرفته. عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح میگوید که ملا برادر از زندان با نمایندگان افغان تماس نگرفته و این هم یک حرف نامعقول است که یک زندانی به گونه آزاد بتواند فعالیت‌های خود را تنظیم نماید. روزنامه سرنوشت در صفحه نخستش به نقل از طالبان می نگارد که گفتند بیرق و لوحه این گروه در قطر با موافقه حکومت آن کشور برافراشته شده بود. طالبان می گویند که هیچ نوع موافقه از جانب آمریکایان با آنان صورت نگرفته بود. روزنامه سرنوشت به نقل از اعضای ولسی جرگه می نویسد که در مقایسه با گذشته ها موقف طالبان تغییر کرده و در آن نرمش دیده می شود که باید از این موقف نفع برده شود. روزنامه ملی باور نیز به نقل از عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح نوشته که هرگاه پیشنهادات حکومت افغانستان پذیرفته شود، در آن صورت شورای عالی صلح هیئت را به قطر خواهد فرستاد. روزنامه ماندگار می نویسد که رئیس جمهور کرزی و نماینده ویژه آمریکا برای پاکستان در مورد صلح افغانستان صحبت نماید. روزنامه می نگارد که رئیس جمهور کرزی با جیمز دابنز تاکید کرده که نباید صلح افغانستان وسیله اهداف خارجی ها گردد. از سوی دیگر روزنامه دنیا می نویسد که مولانا فضل الرحمن خواستار سهم دادن پاکستان در دفتر قطر شده است. روزنامه خدمتگار در تبصره جداگانه ای نوشته که منافع گروه و تنظیم ها ضمانت صلح و ثبات را در افغانستان و جهان کردن نمی تواند، بلکه باید برای بقای صلح و ثبات در افغانستان فکر شود. و در اخیر روزنامه دولتی هیواد در تبصره می نویسد که طالبان نباید در زمینه مذاکرات صلح شکار اهداف و توطئه های شوم حلقاتی که در حقیقت دشمن افغان ها هستند گردند.
UNEP یعنی اداره حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارشی که بروز دوشنبه نشر شد، تامین صلح را با منابع طبیعی افغانستان مرتبط دانسته است. در گزارش آمده که زمینه‌های طبیعی افغانستان مانند زمین، آب، جنگل‌ها و معادن بان که شاید باعث جنگ‌ها در این کشور شود، اما اداره دوامدار و تقسیم عادلانه و درست از آنها برای تأمین صلح هم کمک کرده می‌تواند. این گزارش بر اساس پیشنهاد سال 2011 میلادی دفتر انسجام کمک‌های سازمان ملل متحد با این عنوان تهیه شده است. مدیریت منابع طبیعی افغانستان و برقراری صلح این موضوع را واضح می‌سازد که چگونه سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی می‌توانند تا برای اداره منابع طبیعی افغانستان با پروسه همکاری کنند که در نتیجه آن در تمام کشور صلح برقرار می‌شود. نیک نوتال سخنگوی حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد بر رادیو آزادی گفت منابع طبیعی افغانستان هم سبب بحران و هم باعث برقراری صلح شده می توانند.
برای ما از تجربه در کشورهای زیاد جهان واضح شده است که تقسیم نادرست منابع طبیعی باعث بحران شده می تواند. اما اگر منابع طبیعی شما خوب و فراوان باشند، در واقع باعث کاهش بحران می شود و در داخل جامعه و میان کشورها دشمنی ها را کم می سازد. اداره حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد در گزارش خود همچنان میگوید مدیریت درست از منابع طبیعی حمایت کننده صلح پایدار در افغانستان شده میتواند. نیک نوتل سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو زودی از این موضوع یادآور شد.
این به بحث های فعلی صلح ارتباط ندارد. در واقع بخش از تصویر اقتصاد افغانستان در دراز مدت و در مورد نقش است که منابع طبیعی در رشد اقتصاد این کشور داشته می توانند. اما با این هم ارتباط دارد که نقش آن در برقراری صلح کدام است. مثلا از عراق گرفته تا لایبیریا، هایتی و شمار دیگر از کشورهای جهان تا حالا دیده شده که اگر منابع طبیعی، آب و زمین های زراعتی کم باشند، بنیاد طبیعی سالم و مؤثر یک کشور و صورت عمومی زیانمند می شود. پس این وضعیت در جوامع مختلف باعث بحران می گردد.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در جامعه زمان بحران می آید که زورمندان از منابع طبیعی به حیث یک وسیله کنترل استفاده می کنند. در گزارش به گونه مثال از تقسیمات آب یادآوری شده و همچنان گفته شده است بعض گروه ها و گاه ناگاه کشورها روی معادن طبیعی، زمین‌های زراعتی و یا هم منابع آبی با هم رقابت می‌کنند. به همین ترتیب قاچاق سنگ‌های قیمتی و چوب جنگل‌ها از عواید غیر قانونی به حساب می‌آیند و بعضن هم برخی افراد با استفاده از ناامنی از منابع طبیعی استفاده نادرست می‌کنند. همچنان موجودیت فساد در قراردادهای استخراج معادن که باعث خشمگین شدن مردم شده می تواند. گزارش UNEP می افزاید که جامعه بین المللی برای افزایش ظرفیت، حمایت از جامعه و منطقه برای حل منازعات از چندین راه دیگر برای مدیریت منابع طبیعی افغانستان نقش مهم را ایفا کرده می تواند. گزارش سازمان ملل متحد دو مرحله را برای اداره منابع طبیعی و برقراری صلح در افغانستان پیشنهاد می کند. در مرحله نخست باید اطمینان حاصل شود که سازمان ملل متحد و شرکای بین المللی افغانستان با توجه به بحران این کشور برنامه ها و پروژه ها را ایجاد کند و سپس در مرحله دوم تلاش هایی برای اداره پروژه های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی صورت گیرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. 11:27 دقیقه با وقت کابل شد. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی که تعداد از نشریه ها و روزنامه ها را مقیم نایب مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در مقاله تحت عنوان گفتگوهای صلح تنها به نفع طالبان است می نویسد اگر به وضعیت کنونی نظر انداخته شود، طالبان افغان و گروه های متحد آنها ظاهرا از داشتن دفتر سیاسی در قطر می توانند در سه مورد مهم نفع بردارند. فارن پالیسی می افزاید اولین که آنها هویتشان را از طریق مطبوعات بین‌المللی به جهان معرفی کرده و برای تبلیغات می توانند از آنها استفاده کنند. به همین ترتیب در صورتی که به حیث یک قدرت سیاسی در افغانستان شناخته شوند، در سطح بین‌المللی هویت و مشروعیت کسب می کنند. نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد این که طالبان از لوحه و بیرقشان استفاده می کنند نشانه ای را برملا می سازد که دفتر قطر می تواند به حیث یک مرکز مورد استفاده قرار گیرد و به نوشته نشریه این موضوع یکی از بزرگترین نگرانی دولت افغانستان به شمار می رود. فارن پالیسی می نویسد نفع دوم طالبان این است که موجودیت این دفتر زمینه را برای آنها مساعد می سازد که یک بار دیگر با تمویل کنندگان عربیشان روابط ایجاد کنند و برای عملی کردن آجندایشان کمک های مالی و همدردی آنها را جلب نمایند. نفع سوم طالبان این است که آنها از این دفتر می توانند به حیث مرکز جهت برآورده شدن خواستهایشان استفاده کنند تا بر کابل و واشنگتن فشار وارد نمایند. این دفتر بخصوص در رهایی زندانیانشان از زندان بگرام کابل و گوانتانامو و رفع تعزیرات علیه مقامات عالی رتبهشان نقش خوبی را بازی کرده می تواند. نشریه فارن پالیسی می نویسد طالبان می توانند خواستهای بیشتر از این را هم مطرح کنند. مثلا برای افزایش نفوذ در امور سیاسی افغانستان می توانند تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد کنند. نشریه نیوزویک در مورد چگونگی نیت طالبان در گفتگوهای صلح نیز یک مقاله را به نشر رسانده می نویسد. نیروهای آمریکایی بعد از حملات 11 سپتامبر در تلاش برای دستگیری اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، عملیاتی را در افغانستان آغاز کرد و رژیم طالبان را که از او حمایت می‌کرد سرنگون ساخت. اما خیلی زود پس از این حمله، جنگجویان مسلح دوباره فعالیت‌هایشان را از سر گرفتند. نشریه نیوزویک در این ارتباط از تی ای لاورنس، یک مامور و سیاح مشهور بریتانیوی، نقل کرده که میگوید جنگ با افراد مسلح مانند خوردن شوربا توسط کارد است که کار است خیلی دشوار و تقریبا ناممکن می باشد. مرکز تحقیقات راند کارپوریشن 4 سال قبل یک گزارش تحلیلی را به نشر رساند که توسط سید جونز تهیه شده و در مورد فعالیت های جنگجویان بعد از پایان جنگ دوم جهانی بود. در این گزارش گفته شد